بسم الله الرحمن الرحيم. لكن لقائل أن يقول إنه يجوز أن يكون الحد الأكبر غير مقوم للأوسط، بل هو أمر لازم له، ومع ذلك ليس بمعلول له، بل هو أمر مقارن له، وكلاهما معان في الوجود، یا کلاهما معان فی الوجود. اینجا تصنیه معا داشته باشیم. ولی کلیهما علتون فی الوجود واحدتون یشترکان فیها مثل الحال بین الاخ و الاخ. این یک نقض دیگری است بر قاعده‌ای که شیخ تأسیس فرموده یا بیان فرموده. اون قاعده این بود که اگر ثبوت محمولی برای موضوعی در خارج علتی داشت، علم ضروری به ثبوت محمول برای موضوع در صورتی ثابت می شود که علم به وجود علت داشته باشیم، و جز از راه علم به وجود علت نمی توانیم علم ضروری به ثبوت المحمول للموضوع پیدا کنیم. یکی از نقض‌هایی که شده بر این قاعده اینه که خود شیخ به صورت یک شبهه ذکر می‌کنه. و اون اینه که میگن اگر شما یک برادری را ببینید و علم پیدا کنید که این برادر موجود است، سلام علیکم، به وصف اخوت، آیا علم پیدا می کنید که برادری هم دارد که او برادر او هست یا نه؟ یا فرزندی را به وصف فرزند بودن علم بهش پیدا کنید؟ آیا علم پیدا می کنید که این پدری دارد یا نه؟ پس ما ممکن است علم پیدا بکنیم به وجود چیزی از راه چیز دیگری که اون علت نیست. برادر که علت وجود برادر نیست، بلکه هر دوی اینها دو تا برادر معلول علت ثالثی هستند. فرض کنید مثلا پدر و مادر، سلام علیکم، ولی با وجود یکی شما علم پیدا میکنید به وجود دیگری. پس میتوان علم یقینی پیدا کرد به وجود چیزی از راه علم به وجود چیز دیگری که علت وجود این نیست، بلکه هر دو مقارن هستند، معلول یک علت هستند، در یک رتبه هستند، علیت و معلولیتی نسبت به هم ندارند، معلول این علت ثالثه در یک رتبه هستند، اما علم به یکی مستلزم علم دیگری هم هست، و با وجود علم به این یکی شما علم یقینی به وجود اون یکی هم پیدا می‌کنید. مثال دیگری هم میزنیم، یعنی این در واقع به صورت قیاس اقترانی است. میگیم که زیدون الاخ موجودون و کلو اخن فلهو اخون فا اخوهو ایزن موجودون. قیاس حملی اقترانی است. یه مثال هم میتونیم بزنیم، قیاس استثنایی از منفصله حقیقیه تشکیل بشه. میگیم هذا العدد اما زوج و اما فرد، لکنه لیس بزوج. دانستیم که عدد زوج نیست، علم پیدا خواهیم کرد که فرد است. علم فرد به فرد بودن این عدد از راه عدم زوجیتش حاصل میشه، چون زوج نیست پس فرده. حالا عدم زوجیت علت هست برای فردیت؟ نه، عدم زوجیت که علت برای فرد بودن عددی نیست، بلکه این دوتا با هم در یه رتبه هستن، نه این علت اوست نه اون علت اینه. اما همین که دانستیم یک عددی زوج نیست، میدانیم که فرد است. از کجا؟ از همینجا که دانستیم زوج نیست. پس عدم زوجیت موجب علم به عدم زوجیت، موجب علم یقینی به فردیت میشود، و حالان که علت نبود. پس این قاعده کلیهی که شما گفتید علم یقینی به معلول در صورتی پیدا می شود که علم یقینی به علتش حاصل بشه و به استناد او باشه، این نقض میشه. این اشکال. شیخ در مقام جواب این یک بیان مغلقی داره که حالا خلاصش اول عرض میکنم، بعد میرسیم به تطبیقش بر عبارات شیخ که خیلی پیچیده است. حاصلش اینه که در این جاهایی که شما متضایفین را مثال زدید و از احد المتضایفین علم به متضایف دیگه میگید پیدا کردیم، در واقع اینجا احد المتضایفین علت برای علم دیگری نیست و علم شما هم از این راه حاصل نشده. یعنی اگر شما زیدی در خارج به وجود آمد و به وصف اخوت او را شناختید، معناش این است که حتما در همون حالم علم دارید به وجود برادری برای او. اگر زید را به عنوان اخ بودن برای یک برای شخص دیگری شناختید، معناش اینه که برادری اون یکی هم را شناختید. نه این علم است علت است برای او و نه اون علت است برای این، و چنین چیزی حد وسط واقع نمیشه برای اثبات چیز دیگری، هر دو با هم براتون حاصل شده. اگر شما دانستید که حسن و حسین برادرن، اگر حسن برادر است، برادری کیه؟ برادر حسین. خب علم به برادری هر دو با هم براتون حاصل میشه، نه اینکه چون دانستید که حسن برادر است پس میدانید که حسین هم برادر اوست. اگر واقعا این دوتا متضایف هستن مثل برادری، این نمیشه یکیشو بشناسید دیگری را نشناسید. علم به برادری هر دو با هم براتون حاصل میشه. از چرا؟ از راه علتش. چرا اینا دوتا با هم برادرن؟ برای اینکه یه پدر و مادر دارن. پس علم به برادری حسن و حسین هر دو معلول این است که علم دارید به اینکه هر دو یه پدر و مادر دارن، نه اینکه علم به برادر بودن حسن برای حسین از این راه ثابت شده که میدانید حسین برادر حسن است. این دوتا هر دو با هم است، هیچ کدام واسطه در اثبات دیگری نیستن، متضایفان متکافئان هستند، هم رتبه هستند. در وجود هم رتبه هستند، در علم شما هم رتبه هستند. و اگر اینجوری نبود، یعنی متضایف نبودن، هیچ وقت علم به وجود این یکی بدون علم به علت موجب علم به دیگری نخواهد شد، ولو تلازمه در وجودم داشته باشن. اما تا ندانید که اون یکی علتش موجود هست یا نه، علم به وجود این پیدا نخواهید کرد. صرف تلازمه این که واقعا در خارج دارن اما شما نمیدونید، اگر بدانید که این علت در اون هم هست، پس علم به اون هم از راه همون علتش حاصل شده. اما اگر ندانید که این علتی که برای این موجود است همین علت برای اون یکی هم هست، اگر ندونید علم وجود اونم پیدا نمی کنید. هزاری بدانید که این یکی هست. پس در متضایفین در واقع علم به هر دو با هم حاصل میشه. این خیال میکنید این توهمی است که آدم یکی را واسطه قرار میده برای دیگری. میگیم حسن برادر حسینه، چرا؟ برای اینکه حسین هم برادر حسنه. این تعلیل نیست، یکی علت برای دیگری نمیشه. و اما قیاس استثنایی که گفتید که میگیم هذا العدد اما زوج و اما فرد لکنه لیس بزوج فهو بفرد، آیا واقعا علم به فردیت این عدد از راه علم به عدم زوجیت حاصل میشه یا نه؟ این دوتا هم با هم حاصل میشه. معنای این که زوج نیست یعنی چی؟ یعنی حد زوجیت که انقسام به متساوی این باشه بر این عدد صادق نیست. پس علم به عدم زوجیت از چه راهی حاصل شده؟ از راه علم به علتش. علت عدم زوجیت عدم صدق حد زوج بر این شیء است، عدم انقسام به متساوی این. پس علم به عدم زوجیت از راه علتش حاصل شد. علم به فردیت چطور؟ اینکه این زوج نیست، منقسم نیست به متساویین، همون تعریف برای فرده. عدد فرد اونه که منقسم به متساویین نیست. پس اینجا هم در واقع شما باید معنای فرد را بدونید چیه. وقتی این را میدانید که منقسم به متساویین نیست، یعنی میدانید که فرد هست. اگر ترتبی باشد، علم به فردیت مقدم است بر علم به عدم زوجیت، نه بالعکس. اگر واقعا ترتبی بشه لحاظ کرد بین فردیت و عدم زوجیت، اول شما چون دیدید منقسم به متساویه نیست، میگید لیس به زوجین، به خاطر اینکه عدم یک امر اضافی است، به نسبه الی الوجود عدم مطلق قابل درک نیست. عدم زوجیت نفی زوجیت است. نفی زوجیت یعنی این حد زوجیت برای صادق نیست. پس شما باید اول مفهوم زوجیت را بشناسید و اون را نفی کنید تا بفهمید که این زوج نیست. اما معنای فردیت معنای نفسی است دیگه، احتیاج نداره که اول یه چیزی را بشناسید و به لحاظ او دوباره نفی کنید و به لحاظ نفیش نفی این شیء مضاف عرض کنم مصداق پیدا کنه در خارج. حقیقتش اینه که هیچ کدام نه علت هست نه معلول و هیچ ترتبی هم بینشون نیست. بله؟ یعنی اینو شما میبینید، این را میسنجید، ببینید تقسیم متساویه میشه یا نمیشه. از مفهوم عدم و انقسام نه، مصداق عدم و انقسام. این عددی را که دارید جفت جفت کنید ببینید که تهش تک میمونه یا جفت. اینو باید این کارو بکنید تا ببینید که این انقسام متساویه این داره یا نداره. وقتی شما میبینید که تهش تک موند، وقتی جفت جفت طرح کردید یک دونه موند، خب فرد این از راه این که زوج نیست میفهمید فرده یا نه. اگر ترتبی باشد من اول میبینید فرده بعد میگید لیسه به زوجه. حقیقت اینه که هیچ کدوم بر هم تقدمی ندارند، علیتی ندارند، ولی اگر هم فرض بشود این اولاست که مقدم باشه بر اون یکی. چنین چیزی هم از راه برهان حاصل نشد. این برهان نشد که لاکنه و لیسه به زوجه فانه فردان، بلکه به تعبیر شیخ اصلا خوبه ما اینا رو جز قیاس هم حساب نکنیم، چرا به جز برهان. اصلا کسب و اکتسابی در کار نیست. یه چیزیه که قبلا میدانستیم یا مقارن با اون میدانستیم، پس کسبی حاصل نشد. کسب از راه علت خودشه نه از راه این قیاس. بنابراین این مثال هایی که شما زدید هیچ کدوم محل بحث نیست. علم اکتسابی اینجا حاصل نمیشه. هر جا علم اکتسابی باشد باز دیدیم که از راه علت خودشه. اگر دانستیم اخوت زید را نسبت به هم یا زید را به وصف اخوت شناختیم، مال این است که علتش میدانیم، تولد از یک پدر و مادر معین است، از اون راه میدانیم این اخ است و زید و عمرو هر دو اخوین هستند. اگر اونا نداریم این علم یقینی برای این حاصل نمیشه. این حاصل مطلبه ولی عبارت ها خیلی پیچیده، دقت بفرمایید. لکن لقائل ان یقول، یعنی در مقابل این استدلالی که ما کردیم باز ممکن است کسی شبهه ابداع کند به این صورت: انه یجوز ان یکون الحد الاکبر غیر مقوم للاوسط. یعنی ما قیاسی تشکیل میدیم مفید یقینم هست برای ما و حد اکبر مقوم اوسط نیست، یعنی علت نیست براش. بل هو امرون سلام علیکم. بله، من خیال میکردم با مقبول را مقومش کنیم درست میشه، مثل این که باز با اینم تمام نمیشه. مثلا بله بله، مگر اینکه همون مقومون بخونیم، یعنی حد اکبر معلول اوسط نیست و اون تفسیر جمله بعد تفسیرش بشه و معذالک لیسه به معلول لهو، تفسیر همین است که مقوم اونیست. بله؟ نه، لام در خیلی جاها بعد نامناسبتی میشه آورد، خیلی مهم نیست. بعد خب دیگه ما بعدش تکرار شده. به هر حال من این عبارت رو درست نمیتونم تصحیحش بکنم مگه به همین صورت که بگیم غیر مقوم للاوسط. بله هو امر لازم له، معلول اوسط نیست بلکه لازمش. معذالک باز ببینید تعبیر، معذالک لیس به معلول له بل هو امر مقارن له و کلاهما معن فی الوجود. اینا همه تفسیر یه مطلبه. دو تا معیت دارن، نه تقدم و تأخر، علیت و معلولیت نسبت به هم ندارن. منظور اینه ولی کلیهما علتون فی الوجود واحدتون، هر دو یک علت دارن، یشترکان فیها، این دو معلول در این علت اشتراک دارن. مثل الحال بین الاخ و الاخ، چجور دو تا برادر نسبت به هم هر دو معلول یک علت هستن و هیچ کدوم نسبت به هم دیگه علیت ندارن؟ ما یک برهانی را فرض میکنیم که حد اکبر و حد اوسط چنین حالی بینشون هست. خب اگر چنین برهانی داشتیم، کیف یمکننا ان نقول ان لزوم وجود الاخ ان الاخ اذا جعلناه حدا اوسط لزوم ان علتن؟ آیا اگر شما دوتا برادر را بشناسید، علم داشته باشید به این که یکی از این دوتا موجودن، علم خواهید داشت به این که برادر دیگر هم موجود است یا نه؟ بله. این علمی که به وجود برادر دیگر از راه علم به وجود این یکی پیدا می کنید، آیا علم معلول از علت هست؟ علمی است به معلول که ناشی شده از علت؟ نه، اخوه این که علیت و معلولیت ندارن. پس می توان از چیزی علم به چیز دیگری پیدا کرد با اینکه علت برای او نیست. و کیفه یمکننا ان نقول ان لزوم وجود الاخ ان الاخ، یعنی ضرورت داشتن وجود برادر را ما اثبات کنیم از چه راهی؟ از راه وجود اخ. اذا جعلنا حدا اوسط، مثلا وجود یک برادر را ما حد وسط قرار بدیم در برهان و علم پیدا کنیم از این به وجود برادر دیگر، آیا این لزوم عن علتین؟ چگونه ممکن است ما این را لزوم عن علتین بدانیم با اینکه بین اخوین علیت و معلولیتی نیست؟ و مع ذلک فانه یقینی لا شک فیه، دو تا برادر اگه یکیشون به وصف برادری موجود باشد، اون دیگری هم برادر او خواهد بود. این یک مثال. و کذالک اذا علمنا ان هذا العدد ليس بزوج علمنا به توسطهی انهو فردون، اگر دانستیم این عدد زوج نیست، خواهیم دانست که فرد است. علمن بالیقین لا یزول البته، همه شرایطی که شما در علم برهانی میخواید در اینجا هم هست، علم یقینی است و هیچ قابل زوال هم نیست. ولی سزالکن علتن، این علم به فردیت از راه علت پیدا نشده. فانهو لیس انهو لیس به زوجن علت کونهی فردن، عدم زوجیت علت برای فردیت نیست و شما علم به فردیت را از راه عدم زوجیت پیدا کردید. پس علمی پیدا شد غیر از راه علت. بله خودش میگه بله الاولا ان یکونه کونهو فردن، یه واو هم اگه اینجا داشته باشه خیلی بهتره، یه واو حالیه، بل الاولا ان یکون کونه فردن که هو امر فی نفسه، این یک امری است غیر اضافی نفسی، این علت باشد برای عدم زوجیت. و هو امر فی نفسه یه جمله حالیه معترضه واقع میشه بین اسم و خبر. بل الاولا ان یکون کونه فردن علتا لکونه لیس بزوجین، چرا ما این را اولا می‌دانیم؟ با اینکه یک امر نفسی است. و حال اون که عدم زوجیت و هو امر خارج عن ذاته، اون امر اضافی است، خارج از ذات است. پس امر نفسی است اولاست که علت باشد برای امر خارج از ذات، نه بالعکس. از هو به اعتبار غیره، امر خارج از ذات را ما وقتی می توانیم اثبات بکنیم که غیر را در نظر بگیریم. وقتی لیس به زوج را می خواهیم اثبات کنیم، باید زوجی را در نظر بگیریم تا لیس به زوج را اثبات کنیم. یعنی عدم اضافیه، تا مضاف الیه در نظر نگیرید صفت عدمی برای چیزی ثابت نمیشه. فیجب ان، این اشکال تا اینجا تقریر اشکال بود که ما می توانیم علم به وجود معلولی پیدا کنیم، نه از راه علم به وجود علتش، بلکه از راه یک امر دیگری که مقارنش هست و معیت داره با او. فیجب ان ننظر فی هذه و نحلها، درباره این شبهه باید بیندیشیم و حلش کنیم. فنقول اما اذا کان ها هنا امران لیس احدهما متعلقا به طبیعت الاخر، اگر ما دو امری داشته باشیم که یکی وابسته به دیگری نیست، یعنی معلول دیگری نیست، بل تعلق احدهما او کلاهما به شیء آخر، اگر تعلقی هست، علیتی هست، یکی نسبت به شیء دیگری معلول است، نه اینکه نسبت به اون دو شیء مفروض، بین دو شیء مفروض تعلقی و علیتی نیست. در چنین موردی فانه لیس احدهما یجب بالآخر، هیچ کدام وجوبش بالآخر به سبب دیگری نیست، بل مع الآخر، بلکه وجوب هر دو معیت دارن. و اذا کان کذالک فلیس احدهما یتیقن بالآخر، در چنین موردی هیچ وقت علم به یکی به سبب دیگری حاصل نمیشه. و اما اذا کان احدهما علم من جهت العله، اگر یکی از اینها از راه علتش معلوم شده است، فان کان الاخر علم ایضا من جهت العله، اون دیگری هم که همراه این هست یا اون هم از راه علت شناخته شده، فتوسیط الامر الاخر لا یفید و یقینا به ذاته، پس واسطه قرار دادن این یکی برای اون یکی، این کار لغوی است، این تأثیری نداره. یعنی اگر علم به وجود حسن از راه پدر و مادرش حاصل شده، یا اخ بودن حسن برای حسین از راه علتش حاصل شده که هر دو از یک پدر و مادر متولد شدن، علم به اخوت اون یکی هم از راه علت خودش پیدا شده که همون تولد باشه که مشترک بین این دو تاست، اون وقت شما بیایید برهان اقامه کنید برای اخوت حسن للحسین از این که الحسین اخ الحسن فالحسن اخ الحسین، این وساطتی که قرار میدید و اخوت یکی را و حد اوسط قرار میدید برای اخوت دیگری، این کار لغویست، این علت علم شما از این راه حاصل نشده، هر کدام از این علم ها از راه علم به علت خودش حاصل شده. اما اذا کان احدهما علم من جهت العله، اگر ما علم به یکی از اینها پیدا کردیم از راه علت خودش، خب میایم سراغ دیگری، ان کان الاخر علم ایضا من جهت العله، یا اینه که اون دیگری هم از راه علتش معلوم واقع شده، فتوسیط الامر الاخر اون دیگری را و حد وسط قرار بدیم، لا یفید و یقینا به ذاته، این خود به خود افاده یقین نمی کنه، یقین از راه اون علت حاصل شده، اذ قد حصل ذلك من جهت العله، این یقین از راه علتش حاصل شده بود نه از راه وساطت این یکی. و اما ان کان احدهما یعلم من جهت العله والآخر مجهول لم یعلم به علمه، اما اگر علم به وجود یکی دارید و اما دیگری هنوز مجهوله، علم بهش پیدا نکردید، ثم من شأنه ان یعلم به الآخر، و شأنیت این دارد که از این علم به دیگری پیدا کنید، در اینجا فلیس بینهما حال الاضافه، چنین دو چیزی که از راه علم به یکی علم به دیگری بتوانید پیدا کنید، این دوتا مثل اخوین نخواهند بود، فان المضافین یحضران الذهن معا، اگر واقعا مثل اخوین باشند، متضایفین متکافئان هستند، خارجن و ذهنن، در ذهن هم با هم میان. و اذا لم یکن کذالک لم یکن هذا جاریا مجل اخ و الاخ، اگر از قبیل مضایفین نبودند، پس اون تشبیهی که شما کردید مثل الحال بین الاخ و الاخ، این تشبیه صحیح نیست، اذ کان احدهما، برای اینکه فرض ما در این فرض اخیر این است که یکی احدهما اعرف للاصغر من الاخر، یعنی این دو شیئی که یکیش علم بهش داریم و هنوز دیگری مجهول است، پس معلوم می شود که یکی از اینها برای اصغر ثابت است و دیگری مجهول، پس این اعرف از اون دیگری است. و اون که اگه متضایفین بودن هیچ کدام عرف نبودن، هر دو در یک مرحله بودن. اذکان یعنی فرض اخیر ما این بود که یکی از دو محمول که یکی حد اوسط باشه که حد اکبر اعرف هستند برای اصغر از دیگری، و اونی که اعرف هست ما میخوایم حد وسط قرار بدیم تا به وسیله او علم به دیگری پیدا کنیم. لکن الاخر الذي هو الاکبر معروف للاوسط، این یکی برای اصغر اعرف است و حد اکبر برای اوسط اعرف است، اما حد اکبر برای اصغر غیر اعرف. فلو كانت العلة الموجبة للأوسط توجب ذلك أيضا للأصغر، اگر همون علتی که ثبوت اوسط را برای اصغر ایجاب می کرد همان است که اکبر را هم برای اصغر ایجاب می کند، خب لم یفتقر الى الأوسط، پس اوسط دیگه چیکار است در اینجا؟ از همون راهی که ما علم پیدا کردیم برای به ثبوت اوسط للاصغر، از همون راه هم علم پیدا میکنیم به ثبوت الاکبر للاصغر. پس وساطت حد اوسط در اینجا لغوه، از این راه حاصل نمیشه علم. فانه ان کان فی ذاته بهیس و یجب للاصغر بالاوسط، یعنی این اکبر، ضمیر فانه رو باید برگردید به این محمول جدیدی که میخواد اثبات کنید، اکبر اگر ذاتن طوری باشد که برای اصغر وجوب پیدا می کند به سبب اوسط، یعنی اوسط واسطه در ضرورت ثبوت اکبر للاصغر است اگر واقعا اینجور باشه، و لیسه هو به اعتباره بالاوسط وحده فی حد الامکان له، یعنی وقتی ما اوسط را قرار می دیم این اوسط فقط امکان را برای ثبوت الاکبر للاصغر نمیاره بلکه وجوب را میاره. این جمله معترضه که بین دو تا تیره قرار داده به جای اینکه مطلب رو روشن‌تر کنه مبهم‌تر می‌کنه. فرض کردیم که وجوب الاکبر للاصغر به سبب الاوسط است، امکان فی ذاته، یعنی اکبر ذاتن طوری باشد که یجب للاصغر ضرورت پیدا می کند برای اصغر به سبب الاوسط. یعنی چی؟ یعنی اوسط تنها کارش این نیست که امکان ثبوت الاکبر للاصغر میاره بلکه وجوب و ثبوت الاکبر للاصغر میاره. یجب روی کلمه یجب تکیه می کنه، وقت یجب رو توضیح میده به این که فقط اگر ما اوسط رو در نظر بگیریم اینطور نیست که حد در حد امکان باشد، نه، وقتی اوسط در نظر گرفتیم میرسه به حد وجوب. این توضیحی است برای اینکه این حد وسط حتما ایجاب آور است نه امکان آور، یعنی با حد وسط علت تام میشه. در چنین فرضی فلیل اوسط مدخل فی علیته، این علت ضرورت ثبوت شده پس دخالت داره در علیت. و فرض لا کذالک، و حالا که فرض کرده بودیم که اوسط علیت ندارد، گفته بودیم هر دو معلول علت واحده هستند، و این کان اعتباره بالاوسط اعتبار شیء له امکان بعد فی الاصغر، اما اگر اوسط جوری بود که با ثبوت اوسط هنوز ثبوت اکبر للاصغر در حد امکان است به حد وجوب نمیرسد، لیس به وجوبن، فلا یجب من جهت الاوسط ان یقینون، پس اگر با فرض ثبوت اوسط هم هنوز در حد امکان است ثبوت الاکبر للاصغر، پس یقینی حاصل نمیشه، یقین باید ضروری باشه، و فرض کردید با وجود اوسط هنوز در حد امکانه به حد وجوب نرسیده، اگر به حد وجوب برسه معناش علیت است، اگر نرسه پس یقین پیدا نمیشه. این حل شبهه. بعد میگه وعلم ان توسط المضاف امر قلیل الجدوا فی العلوم، حد اوسط را ما در برهان بخوایم یک امر مضایف با شیء دیگر قرار بدیم این فایده ای نداره. و ذلک لان نفس علم که ان زیدن اخون، اگه شما علم پیدا کردید به این که زید متصف به اخوت است، هو علم که به ان له اخن، خود این علم هست به اینکه برادری دارد. او یشتمل علی علم که بذالک، تنزل کنیم میگیم دستگم لازمش این هست، مشتمل بر چنین علمی هست. وعلم ان توسط المضاف امر قریر الجدوا فی العلوم و ذالک لان نفس علم که ان زیدن اخون، همین که شما علم دارید به این که زید متصف به اخوت است، خودش علم است به این که برادر دارد یا مشتمل بر چنین علمی است. یعنی این علم هم علم به این است که زید است هم اخوت، پس لازمش این است که اخوت هم توش باشه. اگر نگیم این او هست، دست کم مشتمل بر او است. فلا تکون النتیجه فی شیئا اعرف من المقدم من المقدمه الصغرى. نتیجه ای که از این برهان به دست میاد که حد وسط با حد اکبر متضایفین باشن، مقدمه اعرف از نتیجه نخواهد بود. بله نتیجه، فلا تکون النتیجه فیه شیئا اعرف من المقدمه الصغرى، یعنی هر دو در یک حد. نتیجه میخواد بگیرید به این که او هم برادری دارد، با اون که معنی همون صغرا هم همین بود که برادری دارد. بعد این دنبال عرفیتش نبودیم، میخواد بگه متساوی هن. فإن لم یکن کذالک، اما اگر اینجور نبود که یکی عرف باشه از دیگری، بل به حیث و یجهل الی ان یتبین ان له اخن، اگر این مطلب مجهول بود تا از راه دیگری معلوم شود که برادری دارد. فما تصورت نفس قول که زیدون اخون، پس اصلا معنی زیدون اخون رو تصور نکردید. اگه شما فرض کنید با این که من میدانم زید برادر است، صفت برادری را دارد، اما نمیدونم که هنوز برادری دیگر هم داره یا نه، معنیش که جمله اول شما درست تصور نکردید. پس زید برادر هست یعنی چی؟ برادر یعنی برادری دیگری داره. و امثال هذه الاشیاء الاولا ان لا تسمى قیاسات فضلا ان تكون براهین، اینجور چیزا را بهتر اینه که ما اصلا قیاس هم حسابش نکنیم، چه رسه به این که بگیم برهان است و از راه یکی علم به دیگری پیدا میشه. این راجع به مثال اول که گفت مثل حالش مثل حال اخ و اخ میمونه، میگه اگر واقعا حد اوسط و حد اکبر متضایفین باشن، اصلا قیاس نمیشه، چرا سه برسه که برهان باشه. خب یک کسی بگه این راجب برهان مثال اول، راجب برهان دومی چی؟ مسئله عدد و لیسه به زوج و اینا، فرد و لیسه به زوج. اما الاستثناء المذکور، استثناء منظور همونه که گفتیم العدد اما زوج و اما فرد، لکنه لیسه به زوج. فلا یخلو اذا استثنا فقال لکنه لیس بزوجن، وقتی اون قیاس کننده این استثنا را می کند و می گوید لکنه لیس بزوجن و معناش همین است که یعنی حد زوجیت را ندارد، اما ان یقول ذلک لمقدمت غیر موجبت لذاتها ان یکون لیس بزوجن، این صفت عدم زوجیت را از یک راهی به دست آورده که اون راه ایجاب کننده عدم زوجیت نیست، یعنی علت برای عدم زوجیت نیست. فیکون العلم به هذه المقدمه غیر یقینیه. خود همین استثناء که میگید لکنه و لیس به زوجین، میپرسیم اینو از چه راهی به دست آوردی که لیس به زوجین؟ آیا از راهی به دست آوردی که اون راه ایجاب میکرد نفی زوجیت را یا امکانش را اثبات میکرد؟ ممکن است زوج نباشد، پس ممکن است هم زوج باشد. اون راهی که موجب علم شما بود، اون ایجاب میکرد عدم زوجیت را یا نمیکرد؟ اما ان یقول ذلک، این قول به این که لیس به زوجن را از این راه به دست آورده به واسطه یک مقدمه ای که اون مقدمه ایجاب نمی کرده است خود به خود عدم زوجیت را، فیکون العلم به هذه المقدمه غیر یقینیه. پس خود همین که میگه لیس به زوجین، این یقینی نخواهد بود. وقتی این یقینی نشد، استثناء یقینی نشد، نتیجه هم یقینی نخواهد بود. وقتی یکی از مقدمات این یقینی نبود، نتیجه یقینی نمیشه. فلا تکون النتیجه تو به انه فرد من جهت هاذ البیان، از راه این قیاس نتیجه یقینی به دست نخواهد آمد. و اما ان یکون علم بذلک للعله الموجبه لانه ليس بزوجین، این که میگه لکنه ليس بزوجین، این را از یک راهی به دست آورده که اون علت موجبه عدم زوجیت بوده است. خب چی میتواند علت موجبه عدم زوجیت باشه؟ ولا علت لذالک الا فقدان و حد زوج، علت العدم عدم العله است. چرا لیسه به زوجین؟ برای اینکه علت زوجیت که حد زوج، انطباق حد زوجیت باشه، برای صادق نیست، فقدان حد زوجیت. و لیسه یمکنو ان یفقد حد الزوج الا به ان یوجد اولا حد الفرد، تا حد فرد تحقق پیدا نکند حد زوج منتفی نمی شود. فیکون هذا القیاس مما لا فائده فی، پس این قیاس همیش فایده نداره. لانه ینتج ما قد علم قبل الاستثناء، نتیجه این قیاس چیزی می شود که قبل از استثناء، یعنی قبل از علم مقدمه، اون ثابت بوده، معلوم بوده. و انما یفید من القیاس الاستثنائی ما ینتج ما یعلم بعد الاستثناء، اون قیاس استثنائی مفید است که چیزی را نتیجه بدهد که ما علم به او بعد از استثناء حاصل کنیم، یعنی از راه مقدمات حاصل کنیم، ولی چیزی که قبلا بوده که این نتیجه تل قیاس نمیشه. یه نکته دیگه هم اینجا شیخ اضافه میکنه که قبلا اسمی ازش نبرده بود و اون اینه که قیاس خلف یا قیاس خلف، اونطور که بعضی ها میگن صحیحش قیاس خلف، برحال هم طبق اصطلاح غلط مشهور، اگر غلط باشد ما مشه میکنیم، قیاس خلف میدونید که به این صورت تشکیل میشه که مطلوبی را که ما داریم و میخوایم علم بهش پیدا کنیم، نقیزش را نفی میکنیم، یعنی اول برهان اقامه میکنیم بر این که نقیز مطلوب ما باطله، مستلزم اجتماعی نقیزه اینه مثلا. برحال از اون راه اول نقیز را نفی میکنیم، از راه نفی نقیز نتیجه میگیریم ثبوت مطلوب را. یعنی قیاس خلف همیشه این مقدمه را در بر دارد که چون نقیز منتفی است، پس نقیز آخر ثابت است. چنین قیاسی چجور برهانی است؟ آیا میتونه از برهان لم، برهان لم به صورت قیاس خلف بیان بشه یا نه؟ این برهان لم نیست. با توجه به اینکه هر قیاس خلفی این مقدمه را در بطن خودش داره که چون که نه اجتماعی نقیز این نمیشه، با رفتن یکی از نقیز اون نقیز دیگر ثابت میشه. ثبوت احد النقیزین که ملازم است با ارتفاع نقیز آخر، آیا بینشون علیت و معلولیت هست یا هر دو در یه رتبن؟ بین ثبوت احد النقیزین و ارتفاع نقیز آخر که علیت و معلولیتی نیست، متلازمه. پس در قیاس خلف همیشه شما به یک کبرایی استدلال می کنید که بین حد اکبر و اوسط تلازم هست، هیچ کدام علت برای دیگری نیستن. پس این برهان، برهان انی خواهد. بله، در جای خودش گفته شده که میشه قیاس خلف را برگردون به قیاس مستقیم، شکلش را عوض کرد بشه قیاس مستقیم. بله، اگر برگشت به قیاس مستقیم و دارای شرایط برهان لم بود، میتواند برهان لم من باشه. اما در همین شکل خاصش که متوقف بر این مقدمه هست که ارتفاع احد و نقیزین ملازم است با ثبوت نقیز آخر، در این شکل همیشه برهان انی خواهد بود. یه وقت مستقیما شما به خود تو خود برهان به این احتیاج دارید، اگر این مقدمه را نیارید تو برهان مطلب اثبات نمیشه. شما اثبات کردید به این که حالا روزه، حالا شب نیست، خیلو. توی این مقدمات اصلا اسمی از روز نبود، هر حدودی که در این برهان اخذ کرده بودید همه این بود که شب نیست، این نتیجه را میداد. اصلا اسم روزی توش نبود. چطور شما میخواد نتیجه بگیرید که پس روز موجود است؟ منظور در خود اسکلت برهانه. ما در نتیجه چیزی را که میاریم باید در مقدمه باشه. وقتی میخوام یه چیزی را در نتیجه بیاریم که اصلا مقدمات اونها اثبات نمیکرد مستقیما، پس احتیاج داریم که در یک مقدمه بهش زمینه کنیم. و بعد و اما قیاس الخلف فانما یفید برهان العین لانه یبین صدق شیئن بکذب نقیزه. چیز صدق چیزی را از راه کذب نقیز اثبات میکند. چگونه؟ لایجاب المحال. چون مستلزم محال است، پس وقتی چیزی کاذب شد نقیزش صادق است. و هذه کلها به امور خارجتن، چنین چیزهایی که نقیز شی مرتفع می شود پس باید نقیزش ثابت باشد، اینها خارج از خود نتیجه برهان است. لکنه فی قوته ان یعود الی المستقیم. اما قیاس خلف بالقوه قیاس مستقیم است، میشه برش گردون به قیاس مستقیم. فیکون منه ما فی قوته ان یکون برهانا. یعنی در قیاس خلف چیزهایی، بعضی از قیاسهای خلف هستند که وقتی به قیاس مستقیم برگردونده شد میشن یه برهان لمی، برهان مطلق. بله؟ معناش این است که در اینجا متلازمین هستند. گفتیم معل چیزی که معلول باشد علت میخواد، اما ارتفاع نقیز که معلول ثبوت نقیز آخر نیست. نگفتیم هر چیزی باید از راه علت، گفتیم هر چیزی علت داره است. بله، بعد یک باز نکته ای را راجع به تعلیم اول شیخ بیان میکنه. چون میدونید این برهان شفا، بلکه اصلا منطق شفا را شیخ در مقام تعلیم و توضیح تعلیم اول ارسطو بیان کرده، عناوین از اونجاها گرفته شده، ناظر به اون مطالب هست. بعد یه نکته ای را اضافه میکنه که در تعلیم اول برای برهان لم یک مثال های آورده شده که اونا یقین تام دائم را افاده نمیکنه و این مثال ها مبنی بر مسامحه هست، شما مناقشه در مثال نکنید. و بعد هازا کله فیجب ان یعلم انه لا یکفی فی الیقین التام الدائم ان یکون الاوسط علتا لوجود الاکبر فی الاصغر فقط. ما گفتیم که در برهان لم لازم است که حد اوسط علت باشد برای ثبوت الاکبر للاصغر، اما این همه شرایط برهان نیست. برهانی که در علوم به درد ما میخورد باید نتیجهش هم دائمی باشد، نه مخصوص به یک وقت خاصی، یک زمان خاصی. این نتیجه علمی نمیشه. این تنها کافی نیست و باید دانسته شود ان اکثر الامثله المورده فی التعلیم الاول، غالب مثال هایی که در تعلیم اول آورده شده، المقتصره علی هذا القدر، که فقط همون جهت علیت الاوسط لثبوت الاکبر للاصغر را میرسونده، انما اوردت علی سبیل المسامحه، مثل حال شجر و عرض ورقیهی. درخت مثلا فرض کنید چنار، موجب این است که برگاش پهن باشد. اما این واقعا مسئله نیست که به درد برهان در علوم بخوره، فقط از همین جهت خواسته که شما وقتی میبینید درخت چنار را میدانید که برگش پهن است، باریک نیست، چون میدانید که طبیعت درخت چنار این اقتضا را دارد. این را مثل داده برای این. اما درخت کاج اینجوری نیست. وقتی درخت کاج رو ببینید میدانید که برگاش مثل برگ درخت چنار پهن نیست. این مسئله را که ارسطو زده، نه اینکه واقعا این همون برهان لمی است که در علوم به درد ما میخوره، فقط همین جهت را متکفل هست که علیت الاوسط لثبوت الاکبر للاصغر را بیان بکنه. و جفاف الرطوبه والانتطار، یا میدونید که این درخت آب بهش نرسیده، رطوبتش خوش شده،
خواهید دانست که بناس برگاش بریزه. رطوبت که خوش میشه برگای درخت میریزه. حال القمر و سطر الارض و الکسوف، مسئله مستور شدن زمین از خورشید به واسطه هیلولت قمر، همه اینا این مثال هایی که زده شده به خاطر این است که رابطه علیت و معلولیت را بین اوسط و اکبر نشون بده. چرا ما میگیم این کافی نیست، واجد همه شروط برهان نیست، یقین تام دائم به ما افاده نمی کنه؟ برای اینکه اینا همش موقتیه. درخت خاصی است، در زمان خاصی برگش میریزه، فردا دوباره برگ در میاره. اونی که به درد ما میخوره در علوم قضایای کلیگه است که موقت محسوس به یک زمان خاصی نباشه، ولی ما میگیم که قضایای جزئیه به درد علوم نمیخوره. و ذلك لانه اذا كان الاوسط ليس دائم الوجود للاصغر فانه لا يجب ان يدوم ما يوجبه. اگر خود مقدمت این ثبوتش دائمی نباشد، نتیجهش هم دائمی نخواهد بود. لا يجب ان يدوم ما يوجبه و ما هو علت له، فان كان علتا فيكون ما يفيده من اليقين انما يفيده وقتا ما. اگر علتی هم در کار است، علت موقتی است، نه علتی است که واقعا یقین دائم به ما افاده بکنه. این مثال ها بنابراین قابل مناقشه هست، فقط متکفل یک جهت مطلبه.